بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرع مورد بحث این بود که اگر وارث یقین داشته باشد که حج بر میت استقرار پیدا کرده بود، یعنی در یک سال همه شرایط وجوب تحقق داشت و با اهمال و مسامحه اون سال حج رو انجام نداد، لکن وارث احتمال می دهد که در سالهای بعد این حجی را که بر او استقرار پیدا کرده انجام داده باشد و احتمال هم می دهد که انجام نداده باشه. آیا در این فرض که استقرار حج بر میت مسلمه لکن بعد الاستقرار اتیان به حج مشکوکه، آیا بر وارث واجب است که این حج را عن المیت قضا بکنه یا واجب نیست که قضا بکند؟ اینجا عرض کردیم ابتداءً دو تا احتماله، لکن احتمال عدم وجوب قضا که مستندش ظاهر حال مسلمه او محل مناقشه بود و قابل اعتماد نه، اما این احتمال و این فتوا که بگوییم یجب القضاء علی الوارث عن المیت در این مسئله، این مستندش مسئله استصحابه، برای اینکه وارث شک دارد که آیا میت اون حج واجبی را که برش استقرار پیدا کرد انجام داد یا نه، استصحاب عدم اتیان جریان پیدا می کنه. استصحاب هم که حجتون شرعیه و پشتوانه لا تنقض الیقین به شک در روایات داره، لذا مقتضای استصحاب این است که باید وارث این حج مشکوک را انجام بدهد. لکن در این استصحاب دو تا مناقشه می شود جریان پیدا بکنه. یکی مناقشه ای که دیروز اشاره کردیم، اون چون یه قدری تفصیل داره این رو بعد از مناقشه اول ذکر می کنیم. مناقشه اول این است که کسی بگوید که در مواردی که مسئله قضا واجبه، موضوع قضا عبارت از فوت، اقض، مافات، کمافات، و ادعا بکند که این فوت صرف عدم الاتیان نیست، این فوت عبارت از یک امر عدمی محض که عبارت از عدم اتیان به مأمور و به باشه، نه مجرد عدم الاتیان نیست، بلکه فوت کنه یک امر وجودیه، عبارت از دست دادن، از کف رفتن و یک همچه عناوینی. و اگر فوت یک امر وجودی شد با استصحاب عدم الاتیان، این امر وجودی ثابت نمی شود، برای خاطر اینکه ملازمات عقلیه، لازم و ملزوم های عقلی در باب استصحاب، این ترتب بر استصحاب پیدا نمی کند. باید مستصحب شما خودش موضوع اثر شرعی باشه، خودش متعلق حکم شرعی باشه. اما اگر مستصحب شما یک لازم عقلی داشت یا یک لازم عادی داشت که اون لازم عقلی موضوع اثر شرعی بود، اون لازم عادی موضوع اثر شرعی بود، شما اینجا به استصحاب چیزی را نمی توانید اثبات بکنید، مطلبی دامنگیر شما نمی شود. حتما باید مستصحب شما خودش موضوع اثر شرعی باشه، و شما با استصحاب عدم اتیان مسئله فوت رو نمی توانید ثابت بکنید. مثلا حالا در باب صوم، اگر ما شک کردی کسی که آیا در مثلا ماه رمضان 10 سال پیش روزه گرفت یا نه، اگر کسی خودش یه همچی شکی کرد و ما فرض کردیم که دلیل وجوب قضاء صوم روی عنوان فوت اثر رو بار کرده، اینجا با استصحاب عدم اتیان این قائل میگوید نمی شود عنوان فوت رو ثابت کرد، و اگر نشد عنوان فوت ثابت بشه، دیگه دست ما از استصحاب کوتاه میشه و نوبت به اصل براءت میرسه. این شک داره که آیا قضاء صوم رمضان 10 سال پیش برش واجبه یا واجب نیست، یک شبهه وجوبی است و شبهه وجوبیه مجرای اصالت البراءه در اونجایی که استصحاب جریان نداشته باشه. خب اگر کسی یه همچین مسئله ای رو اینجا مطرح کرد و خواست در رابطه با استصحاب در ما نحن فیه یه همچین مسئله ای رو اینجا ذکر بکنه. اینجا دو تا جواب داره. این دو تا جوابم بر فرضیست که ما اصل اشکال رو در موارد خودش بپذیریم و الا اصل اشکالم پذیرفتنش محل اشکاله. آیا فوت امر وجودیه یا عبارتون اخرای از عدم الاتیانه؟ این خودش قابل بحثه و در جای خودش در کتاب القضا بحث شده. اما حالا ما فرض میکنیم که این اشکال در جای خودش قابل قبول باشه و ما با استصحاب عدم اتیان به صوم رمضان 10 سال گذشته نتونیم مسئله وجوب القضا رو ثابت بکنیم، برای اینکه مون یک امر وجودی در موضوعش عقد شده. فرض کنیم این حرف رو پذیرفتیم، اما در ما نحن فیه مسئله چطوره؟ در ما نحن فیه این نکته ای بود که لازم بود من تذکر بدم. در ما نحن فیه ببینید، تا مادامی که اون کسی که استقر علیه الحج خودش زنده است، هر سالی که حج را انجام بده عنوانش چه عنوانیه؟ عنوان قضا نیست. اگر کسی 10 سال پیش مستطیع شد و عمدن نرو حج را انجام بده، حالا بعد از گذشتن 10 سال الان میخواد بره حج رو انجام بده، این نیت قضا میکنه. مثل اون کسیست که بعد الوقت میخواد نمازش رو قضا کنه، مثل اون کسی که در غیر ماه رمضان میخواد روزه ماه رمضان رو قضایش رو انجام بده. آیا اینجا هم عنوان قضائه یا اینکه نه این همون واجب اولیه، منتها لازم بود که فوریت رو رعایت کنه؟ این فوریت رو رعایت نکرده، در همون سال اول استطاعت بدون جهت ترک کرد حج را. اما ترک بدون جهت سبب نمی شود که حالا که بعد از 10 سال میخواد حج را انجام بده به عنوان قضا داره حج را انجام میده. نه، این خیلی روشنه. نسبت به خود میت اگر میخواست در زمان حیاتش حج رو انجام بده ولو بعد از گذشتن 10 سال، حالا که این شخص مرد و این حجی را که برش استقرار پیدا کرده بود انجام نداد، حالا نوبت رسیده به وارث. در روایات و همینطور در کلمات فقها ها می گوین که یجب علی الوارث القضاء عنه. ظاهر این است که این کلمه قضاء غیر اون قضاء اصطلاحی در مقابل اداء، این قضا به معنای انجام دادن، مثل قضا حاجت زیدن میمونه، فلان کس حاجت فلان مؤمن رو قضا کرد، یعنی انجام داد حاجتش رو. این کلمه قضا در قضا زیدون حاجت امرن دیگه لیس فی مقابل الادا، این به معنای انجام دادنه. ظاهر این است که در مورد وارث هم مسئله همینه، یعنی وارث الان که میخواد خودش فرزند بالمباشره حج رو از ناحیه پدرش انجام بده، آیا این وارث مثل کسی است که میخواد نماز قضا بخونه؟ چون نیت القضا در نماز قضا لازمه، همونطوری که نیت الادا در نماز ادا لازمه. در نماز قضا نمیشه انسان همینطور پاشه 4 رکعت نماز بخونه. اگر این 4 رکعت به نیت قضا واقع شد، عنوان صلات قضایی پیدا میکنه. اما در باب وارث، وقتی که میخواد حج رو از ناحیه پدر انجام بده، آیا یلزم علیه نیت القضا فی مقابل الادا، یا اینکه نه نیت قضا نیست، همینطور به عنوان نیابت از پدر و به عنوان جای پدر حج را انجام میده؟ پس این کلمه قضا که هم در تعبیر فقها و هم در لسان بعضی از روایات در اینجا مطرح شده، کسی رو به اشتباه نیندازه که خب اینم قضاءه، قضاء صومم قضاءه، او موضوعش فوته، با استصحاب عدم ثابت نمیشه، اینم موضوعش فوته، با استصحاب عدم ثابت نمیشود. چرا شما میگید در صورتی که وارث شک داشته باشه که آیا پدر اون حجی را که برش استقرار پیدا کرد انجام داد یا نه، استصحاب عدم رو جاری میکنید، نه اینجا اون قضا به اون صورت فی مقابل الادا مطرح نیست. این اولا که واقع مسئله همینه. حالا اگر ما فرض کردیم، به عنوان فرض، که این کلمه قضا هم مثل همون قضا در باب صلات و صوم باشه، خب جواب دوم ما اینه، همه جا که کلمه قضا روی عنوان فوت بار نشده، در مثل نماز روی عنوان فوت بار شده، در مثل روزه روی عنوان فوت فرزند بار شده، اما کجا در باب حج روی عنوان فوت بار شده؟ اینجا میگوید یجب علی الوارث این که قضا بکند حج را عن المیت اذا لم یأت المیت بالحج. دیگه ما اینجا کلمه فوت نداریم که کسی بیاد شبهه وجودی بودن در عنوان فوت رو مطرح بکنه و بگوید با استصحاب عدم ما نمیتونیم این عنوان وجودی رو ثابت بکنیم. فبن نتیجه این مناقشه اولی که در رابطه با استصحاب ممکنه به ذهن کسی بیاد، این مناقشه قابل جوابه، گرچه اصلش در باب صلات و صیام هم پذیرفتن این مناقشه محل اشکاله، لذا این اشکال به استصحاب وارد نیست. اما اشکال مهمتر این اشکاله، این اشکال یک مقدمه ای داره که در کلام مرحوم آقای حکیم اشاره ای به این مقدمه نشده، لیکن با توجه به این مقدمه ما باید اشکال رو مطرح بکنیم. اشکال این است که در بعضی از روایاتی که خوندیم، اتفاقا اون روایات هم در رابطه با همین قضاء عن المیت بود، یک تعلیل و تعبیری در اون روایت یا روایات وارد شده بود. اون تعبیر این بود که می فرمود ان الحج به منزلت دین الواجبه علی المیت، حج رو نازل منزله دین کرده بود و تشبیه به دین کرده بود مسئله حج رو. و اگر نظرتون باشه، ما این معنا رو مکرر عرض کردیم که اصولا تعبیر خود قرآن کریم هم در رابطه با حج غیر از تعبیری است که قرآن در رابطه با نماز و روزه و سایر مسائل داره. در باب حج یک تعبیر خاصی داره و او لله علی الناس با کلمه لام و کلمه علا، که معمولا این کلمه لام و علا در موارد دین استعمال می شود. می گویند لزیدن علا امرن مثلا 100 درهم، یعنی زید بر عهده امر 100 درهم داره و امر 100 درهم رو مدیون زیده. لذا خود تعبیر قرآن کریم هم در این رابطه ظهور در همین معنا داره. پس در حقیقت اونی که مقدمه این اشکاله این است که حج به منزلت دین. خب حالا در باب دین یک عرض می شود فتوایی هست و مستندش هم بعضی از روایات، و اون این است که اگر عرض می شود که یک کسی بعد از فوت میت آمد به ورثه گفتش که شما که اطلاع دارید که من مثلا 100,000 تومان از پدر شما طلبکار بودم، ورثه تصدیق میکنن میگن بله پدر ما در یک زمانی 100,000 تومان به شما بدهکار بود. حالا این میگوید که پدر شما اون دین رو نپرداخت، مرد در حالی که 100,000 تومان مرا نپرداخته. ورثه میگویند که نه، پول رو به شما پرداخته. یا باید دلیلی اقامه بکنید بر اینکه 100,000 تومان رو به شما نپرداخته. در موارد دیگر که مسئله مدعی و منکر مطرحه، معمولا اگر مدعی اقامه بیانه بکنه، اون بیانه پذیرفته می شود و حکم به نفع مدعی داده می شود. اما در خصوص اینجا یک مسئله هست در همین فرضی که گفتیم. دو تا روایت که اون روایتش که خیلی میتونه دلیل بر این اشکال باشه، که حالا روایتش رو هم میخونیم انشالله، یک ظهور و مایی در این معنا داره که اینجا به جای بیانه باید مدعی قسم بخوره. این از موارد نادره است که ابتداعا قسم به مدعی توجه پیدا میکنه، چون معمولا وقتی قسم به مدعی میرسه که منکر نکول از حلف بکنه و رد کند قسم را الی المدعی. اما مواردی که ابتداعا به جای بینه وظیفه مدعی عبارت از قسم خوردن باشه، این موارد بسیار کمی هست. از جمله بر حسب این روایت اینجاست که میگه مدعی باید قسم بخورد که پدر شما اون 100,000 تومانی را که به من بدهکار بود در زمان حیاتش به من نپرداخت. اگر قسم خورد دعوای این مدعی ثابت می شود، اما اگر قسم نخورد، نه این دعوا ثابت نمی شه. خب حالا اشکال روی این پایه است. خوب دقت بفرمایید، چون در کلمات هم جوری مخلوط مسئله رو بحث کردن که اگر کسی کاملا روی مسئله دقت نکنه دچار اشتباه میشه. اشکال روی این پایه است. میگوید روایت در باب دین میگوید مدعی، یعنی اونی که ادعا می کند که پدر در زمان حیات دین رو نپرداخته، این یحتاج الی یمین، باید به کمک یمین این دعوای خودش رو ثابت بکنه. خب این حالا چه ارتباطی به ما پیدا می کنه؟ مستشکل اینجوری میگه، میگوید که یمین غیر از مسئله بیانه است. اگر مسئله بیانه در کار بود، بیانه یکی از اماراته، اماره هر کجا بیاد دیگه مجالی برای استصحاب و امثال استصحاب باقی نمی ماند. اماره تقدم بر اصل عملی داره، ولو اینکه اصل عملی استصحاب باشه که مقام ریاست بر اصول عملیه رو داره استصحاب. اما در باب یمین چطور؟ یمین هم اماره است. یمین که اماریتی نداره. یمین رو وقتی که ما بر در مقابل استصحاب مطرح کنیم، میبینیم که لیس الیمین امارتن حتی تتقدم علی الاستصحاب، یمینم خودش مثل فرض کنید استصحاب میمونه، یه حکمیه، یک حکم ظاهریه که اگر قسم خورد باید مال به این داده بشه، حق به این داده بشه. اون وقت روی این مبنا پایه اشکال گذاشته میشه. پس این روایت میگوید که مدعی تا یمین نداشته باشد بر طبق ادعای او حکم نمیشود، در حالی که این مدعی استصحاب هم داره. این مدعی که میگه پدر شما این 100,000 تومان رو به من نپرداخته، مگر استصحاب نداره؟ خب استصحاب عدم پرداخت دین، استصحاب عدم وفا دین، این که در دست این مدعی هست. پس چرا روایت به این استصحاب اعتنا نمی کند؟ چرا فتوا به این استصحاب اعتنا نمی کنه و بلکه یمین رو در مقابل استصحاب علم می کنه؟ با اینکه یمین اماره ای نیست که مثل بینه حکومت بر استصحاب داشته باشه. اون وقت از نظر علمی ما باید اینجوری تعبیر بکنیم، تعبیر و خلاصه تعبیر این میشه: در باب دین استصحاب عدم اتیان رو باید کنار گذاشت، به جای استصحاب عدم اتیان یمین حاکمه، یمین دخالت داره. پس این روایت میگوید فی باب دین لا مجال لاستصحاب عدم وفاء دین، استصحاب عدم وفاء دین بره کنار. حالا چجوری کنار بره؟ چه مانعی داره؟ به صورت تخصیص، مگر دلیل لا تنگزل یقین به شک دلیلی است که قابلیت تخصیص نداره؟ چرا؟ این لا تنگزل یقین به شک هم قابل لتخصیص، و همین روایت در باب دین که یمین رو به جای استصحاب آورده و اعتناء به استصحاب نکرده، این به منزله مخصص لا تنگزل یقین به شک در رابطه با مسئله دینه. خب اگر شما در باب دین این مسئله رو قبول کردید، با توجه به اون مقدمه‌ای که عرض کردیم که الحج به منزلت دین، اون حکمی که در باب دین جریان داره در باب حج هم جاریه. در باب دین استصحاب عدم اتیان و وفاء به دین نقش نداره. خب وقتی که در باب دین نقش نداشت، در باب حج هم همینطوره. استصحاب عدم اتیان به حج رو شما نمیتونید جاری بکنید. خب اگر نتونستید جاری بکنید، چرا میگید بر وارث واجبه که قضاء عن المیت بکنه، در صورتی که شک داره که پدرش آیا اون حجی را که برش استقرار پیدا کرده انجام داده یا نداده؟ پس درست اشکال رو بهش توجه کردید. عرض کردم در کلام مرحوم آقای حکیم در 2-3 ساعت خیلی به صورت ناقص بدون توجه به اون مقدمه و با عدم تشریح قصه، که اگر کسی اون 2-3 خط رو بخونه درست هم توجهی به اصل اشکال شاید نتونه پیدا بکنن، اما با این توضیحی که من عرض کردم، مسئله از نظر حالا مراد مستشکل کاملا روشنه. لیکن این حرف رو همونطوری که دیروز اشاره کردم، بعض الاعلام در مقام جواب برآمدند. خلاصه جواب ایشون هم عبارت از این مطلبه که این روایتی که مستند این مستشکله، این یک روایت ضعیفه ایست و ما نمیتونیم این روایت ضعیفه رو حتی در باب خود دین ملاک و مستند قرار بدیم، تا چه برسه به این که مفادش رو در باره حج بیاریم و به عنوان الحج و به منزلت دین همون حکمی رو که در باب دین ثابته در اینجا هم اون حکم رو جاری بکنیم. بله، یک روایت دیگری هست در این باب که اون روایت یک حرف دیگری میزنه غیر از این حرفی که مستشکل میگوید. اون روایت حرفش اینه، میگوید در باب دین اینطور نیست که یمین به تنهایی مسئله ادعای مدعی رو ثابت بکنه و بینه هم به تنهایی نمیتواند. باب دین یه خصوصیتی داره که هم بینه لازم داره و هم یمین لازم داره. این مجموع دخالت داره که یک جزءش هم عبارت از بینه است که خود بینه به تنهایی حاکم بر استصابه، تا چه برسه به این که بینه یک کمکی هم داشته باشه، یک معیدی هم به نام یمین داشته باشه. پس اگر روایت صحیحه در مسئله دین در اون فرضی را که بحث کردیم گفت یمین علاوه بر بینه اعتبار داره، این دیگه معناش بی‌اعتنایی به استصحاب نیست و پیداست هر کجا بینه باشه استصحاب کنار میره. در تمام مسائل مدعی و منکر اصلا اصولاً بعضی ها راه تشخیص مدعی و منکر رو این قرار دادن که مدعی اونیست که قولش خلاف اصله. معذالک شما میگید اگه بینه داشته باشه حاکم به نفعش حکم میکنه، خب اینجا با اصل شما چه کار کردید؟ با اصل شما چه کار کردید؟ اینجا اصل رو زیر پا گذاشتید، اما به عنوان اینکه بینه در مقابل هست، بینه حالا فرقی نمی کنه اصل موافق باشه یا اصل مخالف. پس جایی که پای بینه مطرحه اینجا دیگه کسی نمیتونه بگه به دلیل استصحاب یا ادله اصول عملیه موافقن هم مخالفن بی‌اعتنایی شده. نه، خب بینه اماره است، اماره تقدمه بر اصل عملی داره. فبه نتیجه اونی که مستنده این مستشکله تنها یک روایته که به نظر من در دلالت همون روایت هم مناقشه است که حالا میخونیم بعد انشالله. لیکن اگرم دلالتش روشن باشه از نظر سند اشکال داره، و اما روایت دیگری که از نظر سند قابل استناد و اعتماده، او اصلا یه مطلب دیگری رو میگه. او میگه هم بینه لازمه و هم یمین لازمه، و اگر هر دو لازم باشه این معناش بی‌اعتنایی به استصحاب در باب دین نخواهد بود، که حالا این دو روایت رو انشاءالله بعدن میخونیم.